رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 10 شب با وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم. آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست سرخط خبرها.
پیروزی ترامپ در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا و خروج تد کروز از کارزار انتخابات. روسیه از آتش بس قریب الوقوع در حلب خبر داد و تندروان اسلامی در فیلیپین تهدیدات تازه را نشر کردند.
شنونده های عزیز، امروز 15 ثور سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 4 می سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش از افغانستان و جهان داریم. استفاده از قوای نظامی میان افغانستان و پاکستان چه عواقب را برای این دو کشور همسایه برمغان خواهد آورد؟ امید تا آخر این برنامه نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از شیلا سمی.
با عرض سلام. دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت اندیانا هم پیروز شد و تد کروز کاندید جمهوری خواه در انتخابات 2016 از کارزار انتخاباتی کنار رفت. قبل از اعلام نتایج انتخابات مقدماتی ایالت اندیانا، ستاد انتخاباتی آقای کروز گفته بود که تا آخر در کارزار انتخاباتی باقی خواهد ماند. اما کروز در سخنرانیش گفت که این رقابت را ادامه نخواهد داد. جان کیس کاندید دیگر جمهوری خواه تا هنوز در کارزار انتخاباتی حضور دارد. نتایج رقابت میان هیلری کلینتون و برنی سندرز از حزب دموکرات هم تا حد روشن شده و تصور می شود برنی سندرز در ایالت ایندیانا برنده باشد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با ابراز ناراحتی از آنچه آمریکا و متحدین آن اشغالگری روسیه عنوان کردند گفت که مسکو با اقدامات جنگ طلبانه که آمریکا را وادار به حضور نظامی برجسته در جنای شرقی ناتو می سازد می خواهد به زمان گذشته برگردد. تفسیر بیشتر از قدیر مشرف.
اظهارات کارتر نمایانگر اختلافات آمریکا با مسکو در مسائل مختلف است که دخالت در شرق اوکراین، الحاق کریمیه در سال 2014 و آنچه را کارتر تلاش های روسیه برای ارعاب همسایگانش در بالکان عنوان می کند شامل می باشد.
Russia continues to violate the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, Georgia and Moldova.
کارتر می گوید روسیه به تخطی از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین، گرجستان و مالووا ادامه داده و فعالانه در پی ارعاب همسایگان خود در بالتیک است. اموال روسی از طریق بحر، فضا و فضای مجازی نرم های جهانی را به چالش کشیدند. ایالات متحده ملزم به دفاع از کشورهای بالکان است زیرا عضو ناتو می باشند. آقای کارتر گفت نمی خواهیم از روسیه یک دشمن بسازیم، اما اشتباه نشود. ما از متحدین خود، از نرمهای بین‌المللی که یک آینده مثبت را برای همه مهیا می سازد دفاع خواهیم کرد.
سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه گفت که آتش بس در حلب شاید به زودی اعلام شود تا درگیری ها بین شورشیان و نیروهای حکومت متوقف گردد. این در حالی است که در آخرین درگیری بین دو جانب حداقل 14 نفر کشته شد. وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقات با استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه گفت که مسکو و ملل متحد برای تقویت آتش بس کار می کنند. دمستورا اظهار امیدواری کرد که با متوقف شدن جنگ در حلب شاید مذاکرات صلح سوریه از سر گرفته شود. لاواروف گفت از مقام های آمریکایی خواست است تا بر شورشیان میانه رو فشار آورد که از ساعات تحت کنترل داعش و جبهه النصره خارج شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت کشوری که در آن آزادی مطبوعات وجود ندارد نه چیزی برای گفتن دارد و نه جهان از آن چیزی می‌آموزد. آقای کری که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در وزارت خارجه آمریکا صحبت می‌کرد گفت
خطاب به آن افرادی که دست به ارعاب خبرنگاران زده و یا آنان را زندانی می کنند با صدای بلند و واضح می گوییم که متحد بودن به گزارش دهی در مورد حقایق خبر دادن جرم نیست، بلکه نشانه ای از افتخار است. و در این روز آزادی مطبوعات ما به تمام کسانی که در سراسر جهان این نشان افتخار را در بر دارند ادای احترام می کنیم.
وزیر خارجه امریکا تعهد کرد که ایالات متحده هیچگاه از دفاع از حقوق اهل مطبوعات و آزادی مطبوعات هم در ملای عام و هم در عقب درهای بسته دست نخواهد کشید. اسرائیل میگوید سربازان آن کشور یک دریور فلسطینی را در کناره غربی زمان به ضرب مرمی کشتن که این مرد موتر خود را به موتر تصادم داد که 3 سرباز اسرائیلی را حمل می کرد. جراحات یک از سربازان وخیم عنوان شده است. این در حال است که یک محکمه در تل ابیب روز سه شنبه مهاجم اصلی در قتل یک نوجوان فلسطینی در سال 2014 را به حبس ابد محکوم کرد. آن واقع منجر به سلسله حوادث شد که به جنگ غزه در آن سال منتج گردید. تندروان اسلامی در فیلیپین تهدید کردند که اگر به تقاضاهایشان پاسخ داده نشود 3 گروگان دیگر را هم خواهند کشت. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
گروه ابو سیاف که هفته قبل یک گروگان کانادایی را سر برید، روز سه شنبه یک نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن یک گروگان کانادایی، یک تبع ناروی و یک فیلیپینی با التماس و زاری از حکومت‌های کانادا و فیلیپین می‌خواهند تا به تقاضای گروه ابو سیاف که خواستار مبالغ هنگفت در بدل رهایی گروگان‌ها می‌باشد پاسخ دهند. گروگان‌ها تاکید کردند که با خطر مرگ مواجه می‌باشند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حالی که از کشته شدن یکی از اتباع آن کشور در هفته قبل توسط این گروه ابراز تأسف کرد، گفت در مقابل تقاضاهای آنان سر خم نخواهد کرد. گروه ابو سیاف که از دهه 1990 فعال شده است، به خاطر اختطاف‌ها، سربریدن‌ها و بمب‌گذاری‌ها در فهرست سیاه آمریکا و فیلیپین قرار گرفته است.
و توییتر امکان جدید را به خدمات خود اضافه کرده است تا کاربران بتوانند حساب‌هایی را که برای آنها احتمالاً جالب‌تر و یا مفیدتر است پیدا کنند. تویتر این مطلب را روز سه شنبه در وبلاگ خود اعلام کرد. امکان جدید تویتر گزینه کانکت است که در اپلیکیشن این برنامه در آیفون در قسمت بالای سمت چپ دیده می شود و با فشردن آن می توان افراد و یا حساب‌های سازمان‌ها و نهادهایی که تویتر فکر می کند ممکن است برای شما جذاب یا مفید باشد معرفی می شوند. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را از امواج 104.5 FM و 12.96 میدیم میشنوید. در بیش از یک دهه گذشته، حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان و گاهی هم پیشروی قوای سرحدی آن کشور به داخل قلمرو افغانستان موجب تنش‌های جدی میان کابل و اسلام آباد شده است. در این اواخر به گفته مقامات نظامی افغانستان، تانک‌های زرهی پاکستان مناطق مرزی را در ولایت ننگرهار هدف قرار دادند. در واکنش به این حملات، لویدرسیز افغانستان گفته است در صورتی که سایر گزینه‌ها مؤثر واقع نشود، افغانستان ناگزیر از اردوی خود در مقابل این حملات استفاده کند. اما سوال عمده این است که استفاده از قوای نظامی چه عواقبی را برای افغانستان و پاکستان در قبال خواهد داشت؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را از احد عزیزاده میشنوید.
پس از حمله مرگبار 2 هفته قبل بالای ریاست 10 امنیت ملی افغانستان در شهر کابل، موقف مقامات افغانستان در مقابل پاکستان بار دیگر چهره خصومت را به خود گرفت. به تعقیب آن، فیر راکت توسط تانک های زرهی پاکستان بالای مناطق مرزی افغانستان، تشنج میان کابل و اسلام آباد را به حد افزایش داد که مقام های نظامی و سیاسی افغانستان از هر گونه اقدام به شمول برخورد نظامی در مقابل قوای پاکستانی سخن گفتند. قدمشاه شهیم لویدرسیز قوای مسلح افغانستان اواخر هفته گذشته به خبرنگاران گفت اگر همه گزینه های حکومت برای جلوگیری از فیر راکت توسط قوای پاکستانی نتیجه نداد، گزینه آخر استعمال اردو خواهد بود. متعقیبان شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صورت مشخص در مورد گزینه نظامی در مقابل پاکستان حرف نزد، اما تاکید کرد که حکومت آن کشور آماده استفاده از هر گزینه است.
حکومت افغانستان تمام تدابیر لازم دارد تا از تداوم راکت پروگرام جلوگیری کند.
تلاش کردیم تا در مورد واکنش سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی حکومت پاکستان را بگیریم، اما آقای عزیز گفت که نمیخواهد در مورد صحبت کند. سوال عمده این است تهدید به اقدام نظامی از سوی افغانستان در برابر پاکستان تا چه اندازه جدی است؟ مایکل کوگلمن، پژوهشگر مسائل آسیای جنوبی در مرکز تحقیقی وودرو ویلسون مستقر در امریکا، به این باور است که اظهارات مقامات افغان در این مورد بیشتر جنبه لفظی دارد، نه قصد اقدام عملی نظامی در مقابل پاکستان.
اقدام تحریک‌آمیز نظامی افغانستان که پاکستان را هدف قرار می‌دهد، در چنین حالت افغانستان باید بسیار نگران باشد که پاسخ پاکستان در برابر آن چگونه خواهد بود. اگر افغانستان از قوای نظامی در مقابل پاکستان استفاده کند، توانایی تلفی جوانه پاکستان بسیار بالا خواهد بود و این چیزی است که باید در مورد آن نگران بود.
این تحلیلگر آمریکایی میگوید که با در نظر داشت همه مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است، عملیات نظامی آن کشور در مقابل پاکستان آخرین گزینه خواهد بود که کابل و اسلام آباد با آن مبادرت کنند. اما در صورت بروز جنگ، به باور آقای کوگلمن، مثل پاکستان، افغانستان نیز وارد جنگ نیابتی در پاکستان خواهد شد.
ISI
پاکستان از طالبان و شبکه افغانی به مسابقه مهره های جنگ نیابتی در افغانستان استفاده می کند و مورد حمایت پاکستان قرار دارد. اگر این روان ادامه یابد و افغانستان از این بابت رنگ ببرد و پاکستان هیچ اقدامی نکند، افغانستان ممکن از تحریک طالبان پاکستان به مسابقه جنگ نیابتی استفاده کند، برای آنان پناه بدهد و حملات آنان را در پاکستان حمایت کند. بنابراین حراس از جنگ نیابتی افغانستان در پاکستان وجود دارد.
اما اگر فرض بر این باشد که افغانستان در نهایت در برابر پاکستان دست به اقدام نظامی بزند، به باور علی نوریزاده، رئیس مرکز تحقیقاتی ایران و عرب مستقر در لندن، به دلیل حضور قوای ناتو در افغانستان، پاکستان اجازه اقدام نظامی را در مقابل افغانستان نخواهد یافت.
قدرت نظامی پاکستان بزرگتره، ولی جامعه بین‌المللی و ناتو که افغانستان رو از چنگ طالبان بیرون آورد، اجازه نخواهد داد که پاکستان ترک تازی بکنه و بره اونجا و بخواد افغانستان رو اشغال بکنه. اگر ضربه‌ای بزنه مسلم پاکستان هم ضربه‌ای خواهد خورد و این طور نیست که به پاکستان اجازه بدن هر کاری دلش بخواد بکنه. پاکستانی‌ها این رو میدونن. آقای نواز شریف هوشیاره، میدونه پاکستان دولت محبوبی نیست در جامعه بین‌المللی، در حالی که افغانستان دولت محبوبی است.
قوای نظامی افغانستان در مقایسه با پاکستان از قوت کمتر برخوردار است. به گفته مقامات نظامی افغانستان، شمار اردوی افغانستان به 195,000 میرسد، در حالی که به گفته آگاهان تنها تعداد نظامیان فعال پاکستان به بیش از 600,000 میرسد و قوای رزروی آن نیز به بیش از 500,000 میرسد. علاوه بر آن، به باور کارشناسان نظامی، از لحاظ تجهیزات نظامی، قدرت نظامی پاکستان نیز در مقایسه با افغانستان بیشتر است، در حالی که قوای نظامی افغانستان به صورت کل متکی به کمک های جامعه بین المللی به ویژه امریکا است، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. اردوی پاکستان نیز در بخش های نظامی و غیر نظامی سرمایه گذاری دارد و در اکثر موارد مصارف خود را خود تمویل می کند. بنابر همین واقعیت های نظامی، شماری از تحلیلگران سیاسی نظامی مثل جاوید کوهستانی به این باور است که جنگ متعارف میان افغانستان و پاکستان ناممکن است.
با تمام معنا است. البته این باید بپذیریم که اردوی موجود افغانستان البته اردوی غیر متعارف است. ما دارای تجهیزات استراتژیک و تاکتیکی نیستیم. اصلی ثقیل نداریم. امنیت فضای هوایی ما را یا امنیت هوایی ما را خود ما نداریم به عهده، کنترل کرده نمیتونیم. به این لحاظ ما غیر قابل مقایسه هستیم.
اما در صورت رویارویی مستقیم میان کابل و اسلام آباد، این تنها افغانستان نیست که متضرر می شود. تحلیلگران نظامی می گویند که افغانستان از طریق جنگ نیابتی می تواند پاکستان را متضرر و بی ثبات بسازد. باز هم جاوید کوهستانی:
به هیچ وجه نمی توانیم با پاکستان از در جنگ مستقیم پیش بریم، ولی احتمالاً ظرفیت های متقابل ما حمایت از شورشگری در پاکستان است، گروه های ناراضی است که ملا فضل الله و منگلباغ و سایر گروه های وابسته به وزیرستان شمالی و جنوبی طرفدارای خانواده حکیم الله مسعود است، بیت الله مسعود است و سایر جنگجویا و شورشی است، همچنان شورشی های بلوچ آزادی خواه آرمی لیبریشن بلوچستان است، گروه های مختلفی که در حوزه بلوچستان برای آزادی مبارزه می کنند. این ابزارها حداقل وجود دارد که می تواند پیچیدگی و بغرنگ ساختن منطقه را و بیشتر بسازه، فضای بی اعتمادی را بیشتر بسازه و حداقل هم بر پاکستان آسیبای کلام داشته باشد نظر اقتصادی سیاسی و هم بر دولت افغانستان جنگ طولانی تر و امیدواری ها را کم بسازه و افزایش شورشگری در افغانستان باعث تضعیف و مصرف بیشتر هزینه ها در افعال نظامی شود.
اسحاق اتمر کارشناس نظامی افغان نیز باور مشابه دارد.
اگر افغان ها هم امونطور امکانات را شاید پیدا بکنند که بلوچ ها را اینجا امکانات برشان بتن یا امو طالبای که اولا برزد پاکستان بجنگر یا مخالفی حکومت پاکستان اینجا تربیه بکنن، خصیص زندگی در افغانستان خراب است، ولی بیتانه که زندگی در پاکستان و ثبات پاکستان را تهدید بکنن.
صرف نظر از اینکه اظهارات نظامیان افغان در مورد استفاده از قوای نظامی در برابر پاکستان جنبه شکلی و سوری دارد یا جدی و عملی، تحلیلگران سیاسی و نظامی به طور عموم استدلال میکنند که در صورت بروز جنگ میان افغانستان و پاکستان هر دو کشور متضرر خواهند شد، نه فقط افغانستان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کاهش زننده و عمیق در آزادی مطبوعات در سطح جهان و منطقه رونما شده است و دولت‌ها محدودیت‌های روزافزونی را بر آزادی‌های مطبوعات وضع کردند. این نتیجه گیری در شاخص جهانی آزادی مطبوعات برای سال 2016 گزارشگران بی‌سرحد آمده که اخیراً به نشر رسیده و افغانستان را در رده‌بندی آزادی مطبوعات در جایگاه 120 قرار داده است. در رابطه به این موضوع توجه کنید که عبدالواجد عادل گزارش را برای شما تهیه کرده است.
25 سال بعد از آن که جهان آزادی مطبوعات را حق بشری خواند، ژورنالیستان با خطرات روزافزونتر سانسور، آزار، حبس و قتل در جهان مواجه می باشند. کریستف دولویر، سکرتر اول نهاد گزارشگران بدون سرحد می گوید، متاسفانه به خوبی واضح شده است که تعداد زیادی از رهبران جهان را نوع جنون در مورد ژورنالیسم فرا گرفته است. فضای خوفناکی که ایجاد شده منتج به گریز فزاینده از مباحثات گردیده، حکومات خودکامه و جابر به سرکوبی رسانه ها پرداخته و گزارشدهی در رسانه های خصوصی را منافع شخصی شکل داده است. گزارشگران بدون سرحد در مورد آزادی مطبوعات افغانستان تذکر می دهد که قانون اساسی و قانونگذاری این کشور زمینه آزادی رسانه ها و اطلاعات را با حفاظت خوب قانونی فراهم می کند. با وجود کسب این حقوق در این کشور، ژورنالیستان و رسانه ها مواجه با بی‌ثباتی مزمن و نارامی ها بوده که تمام جامعه افغان را متاثر می سازد. این سازمان در شاخص آزادی مطبوعات که اخیراً به نشر رسیده است می نویسد که طالبان و دولت اسلامی یا داعش از سال 2015 به این سو خلای اطلاعات را در چندین منطقه افغانستان ایجاد کردند. افغانستان در تحت شرایط خشونتبار جنگ داخلی باز هم کوشیده است تا از ژورنالیستان خیش حفاظت نماید. گزارشگران بی سرحد از فرمان دو ماه قبل ریاست جمهوری افغانستان در مورد آزادی مطبوعات استقبال کرد و اظهار امیدواری کرد تا به اساس این فرمان فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور تسهیل شده و به فرهنگ معافیت از کردار خشونت علیه ژورنالیستان در کشور خاتمه بخشد. رئیس جمهور اشرف غنی در این فرمان گفته است که نه سارانوالی و نه هم هیچیک از ادارات دولتی می توانند به رسانه‌ها یا ژورنالیستان برای کدام جرم جزا بدهد، مگر اینکه با کمیسیون رسانه‌ها مشورت صورت گیرد. جایگاه افغانستان در رده‌بندی با کسب 2 امتیاز به 120 رسیده است، در حالی که تاجیکستان و ایران از میان همسایگان افغانستان به ترتیب در جایگاه 150 و 169 قرار دارند. شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بی سرحد در حال به نشر می رسد که دیروز از روز آزادی مطبوعات در افغانستان تجلیل صورت گرفت و در مجموع تأکید صورت گرفت تا دستاوردهای حاصله در چند سال اخیر حفظ شود و هیچ کس راه اطلاع رسانی آزاد را در کشور مسدود نکند. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی، به این ارتباط می گوید:
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی.
اما عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از لغو کمیسیون نظارت بر رسانه ها خبر داده و همچنان از ژورنالیستان می خواهد تا از خودسانسوری اجتناب کنند.
ما برای حمایت از آزادی بیان و جلوگیری از سانسورهای بیجا کمیسیون نظارت بر رسانه ها را که بنیاد قانونی نیز نداشت را لغو کردیم.
یکی از ژورنالیستان از موجودیت های حکومت بیشتر از تهدید طالبان شکوه دارد.
گزارش نشر میشه از طرف دولت بیا و بر ما میگه که من بیت کی بود ایگه با تو کی گفت. بنان از تهدید طالبا کرد، تهدید حکومت به ما زیادتر خطرناک است. این زیادتر ما را ناامید میسازه.
ترکیه از میان 180 کشور جهان در شاخص آزادی مطبوعات جهان جایگاه 156 را دارد که از افغانستان و پاکستان و سایر کشورها جایگاه پایین‌تری را دارد. در ردبندی امسال سه کشور اروپایی فنلند، هالند و ناروی به ترتیب جایگاه بلندی را کسب کردند. در انتهای جدول اریتریا، کره شمالی و ترکمنستان قرار دارد.
خب شنونده های عزیز، تازه ترین انکشافات از انتخابات مقدماتی میان حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها در ایالت ایندیانا و در کل ایالات متحده از این قرار است که دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی میان حزبی ایالت ایندیانا با تفاوت بسیار زیاد پیروز شد و برنی سندر دموکرات هم توانست که بر هیلری کلینتون تنها رقیب دموکرات خود در ایندیانا پیروزی کسب بکنه. اما تد کروز کاندید دیگه جمهوری خواه در این انتخابات پس از اینکه در ایندیانا شکست خورد از کارزار انتخاباتی کنار رفت. آقای کروز در ایندیانا پلیس به حامیان خود گفت که راه پیروزی در انتخابات برایش مسدود شده و رای دهندگان مسیر دیگری را انتخاب کردند. این سناتور ایالت تگزاس حامیان خود هم میهند پرستانه باور نکردنی خطاب کرد. اما جان کسک کاندید سوم جمهوری خواه تا هنوز در کارزار انتخاباتی حضور داره و تا هنوز روشن نیست که با توجه به پیروزی چشمگیر آقای ترامپ در این انتخابات میان حزبی آیا جان کسک در کارزار باقی خواهد ماند یا کنار خواهد رفت. کارشناسان اما میگویند که رقابت انتخاباتی میان حزبی جمهوری خواهان دیگر پایان یافته و پیش از برگزاری جلسه انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان در ماه جولای و یا هم کسب 1237 نماینده انتخاباتی توسط آقای ترامپ این میلیاردر جمهوری خواه پیروز ای کارزار است. دونالد ترامپ پس از پیروزی و شنیدن خبر کنارگیری تد کروز با وجود رد و بدل شدن حملات لفظی بر یک دیگر آقای کروز را یک رقابت کننده سرسخت و هوشیار خطاب کرد. آقای ترامپ پس از اعلان پیروزی در سخنرانی خود که در نیویورک با حامیان خود داشت یک بار دیگر بر تقویت و بزرگ ساختن اردوی ایالات متحده تاکید کرد و گفت که کشورش از لحاظ زیربناها در وضعیت بدی قرار دارد و در صورت راه یافتن به قصر سفید در ساختار مجدد و عصری سازی جاده ها، شفاخانه ها و میدان های هوای ایالات متحده کار خواهد کرد. آنچه که برای اولین بار از زبانش شنیده شد و بسیار باعث تعجب مبصرین سیاسی هم قرار گرفت و این بود که او یک لحن بسیار نرم را به خود اختیار کرد آقای ترامپ و گفت که زنان را دوست دارد و با کمک هسپانوی های امریکایی و امریکایی های افریقای تبار برنده شده و تلاش خود کرد که برای تمام از اینایی که مشاغل نیاز دارند شرایط کار فراهم بسازد. آقای ترامپ تاکید کرد که علیه گروه دولت اسلامی مبارزه خواهد کرد و او را به زودی از بین خواهد برد. در بخش دموکرات ها برنی سندرز پس از پیش از اینکه پیروز ایندیانا اعلام شود در شهر لویویل ایالت کنتاکی بر افزایش معاشات، فراهم کردن تحصیلات عالی رایگان و بهتر ساختن وضعیت زیربناهای ایالات متحده تاکید ورزید. آقای سندرز گفت که در این جهان رقابتی آن هم در قرن 21 نباید زیربناهای کشور مانند ایالات متحده به گونه باشه که کودکان آن به خاطر آب آشامیدنی غیر صحی مسموم گردند. این کاندید دموکرات تاکید کرد و گفت که خانواده ها، مادران و فرزندانشان تا 40 ساعت در هفته کار میکنند اما هنوز هم نمیتونند یک خانواده را پیش ببرند و تمام مزایای اقتصادی به 1% از ثروتمندان از این کشور واریز میشه. شنونده های عزیز، کارزار انتخاباتی هنوز ادامه داره و در هفته های بعدی در ایالت های دیگه مثل کالیفرنیا که خیلی زیاد از تعداد نماینده های انتخاباتی رقابت های میان حزبی ادامه پیدا خواهد کرد. اما آنچه که قابل توجه است که تا اکنون ترامپ یک تازه میدان جمهوری خواه است و برنی سندرز هم آنچنان که دیده میشه تا جلسه انتخاب نامزد میان نامزد حزبی دموکرات ها دوش تا دوش هیلری کلینتون پیش خواهد رفت.
فشرده اخبار. دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا پیروز شد و رقیب او تد کروز پس از شکست در ایندیانا از کارزار انتخابات کنارگیری کرد. همچنان گفته می شود که نتیجه رقابت میان هیلری کلینتون و برنی سندرز از حزب دموکرات تا اندازه روشن شده و احتمال زیاد داره که برنی سندرز در انتخابات ایالت ایندیانا برنده باشه. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با ابراز ناراحتی از آنچه امریکا و متحدین آن اشغالگری روسیه عنوان کردن گفت که مسکو با اقدامات جنگ طلبانه که امریکا را وادار به حضور نظامی برجسته در جنای شرقی ناتو می سازد می خواهد به زمان گذشته برگردد. وزارت کارتر نماینده اختلافات امریکا با مسکو در مسائل مختلف است که دخالت در شرق اوکراین، الحاق کریمیا در سال 2014 و آنچه را کارتر تلاش های روسیه برای ارعاب همسایگانش در بالکان عنوان کرد شامل می باشد. آقای کارتر گفت ما نمی خواهیم از روسیه یک دشمن بسازیم، اما اشتباه نشود. ما از متحدین خود از نرم های بین المللی دفاع خواهیم کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا گفت کشوری که در آن آزادی مطبوعات وجود ندارد نه چیزی برای گفتن دارد و نه جهان از آن چیزی می‌آموزد. آقای کری که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در وزارت خارجه امریکا صحبت می‌کرد گفت که خطاب به او افرادی که دست به ارعاب خبرنگاران زده و یا آنان را زندانی می‌کنند باید به صدای بلند و واضح بگوییم که متعهد بودن و گزارش‌دهی در مورد حقایق خبر دادن جرم نیست بلکه نشانه ای از افتخار است. اسرائیل میگوید سربازان آن کشور یک دریور فلسطینی را در کرانه غربی زمان به ضرب مرمی کشتند که این مرد موتر خود را به موتر تصادم داد که سه سرباز اسرائیلی را حمل میکرد. جراحات یک از سربازان وخیم عنوان شده است. این در حال است که یک محکمه در تل ابیب روز سه شنبه مهاجم اصلی در قتل یک نوجوان فلسطینی در سال 2014 را به حبس ابد محکوم کرد. آن واقعه منجر به سلسله حوادث شد که به جنگ غزه در آن سال منتج گردید. وطنروان اسلامی در فیلیپین تهدید کردند که اگر به تقاضاهایشان پاسخ داده نشود سه گروگان دیگر را هم خواهند کشت. گروه ابو سیاف که هفته قبل یک گروگان کانادایی را سر برید روز سه شنبه یک نوار ویدیویی را نشر کرد که در آن یک گروگان کانادایی، یک تبعه نروژ و یک فیلیپینی با التماس و زاری از حکومت‌های کانادا و فیلیپین می‌خواهند تا به تقاضای گروه ابو سیاف که خواستار مبالغ انگفت در بدل رهایی گروگان ها می باشد پاسخ دهند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حال که از کشته شدن یک از اتباعیان کشور در هفته قبل توسط این گروه ابراز تأسف کرد گفت در مقابل تقاضاهای تندروان سرخم نخواهد کرد.
خوب شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح چهارشنبه 15 ثور سال 1395 خورشیدی که خدمت شما تقدیم شد. رویدادهایی که امروز چهارشنبه در کابل قرار است اتفاق بیفتد. قرار است مقام های ارشد حکومت افغانستان رسما اولین مرکز تداوی و آموزشی معتادان را به نام مرکز ملی احیای امید افتتاح بکنند. از روز جهانی مطبوعات امروز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. همچنان قرار است نهاد ناظر انتخابات افغانستان یک کنفرانس مطبوعاتی را برای ابراز نگرانیشان از تأخیر در اصلاحات انتخاباتی بیان بکنند. این بود داشته های نیم ساعت ما. شنونده های عزیز، گزارش ها و خبرهایی که از امواج رادیو آشنا پخش میشه در صفحات فیسبوک و وبسایت ما هم خوانده میتونید. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است و www.voanews.com/دری آدرس وبسایت دری صدا آمریکا است. در توییتر ما هم شما رفته و خبرها را خوانده میتونید. برنامه های رادیو آزادی که درست تا 40 ثانیه دیگر روی همین موج آغاز میشه تا هفت شام ادامه داره. فراموش نکنین ما هم ساعت 6 شام با نشرات تلویزیون آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت و هفت شام با نشرات پشتو و 7:30 با نشرات دری میزبان و مهمان منازل شما خواهیم بود. برای هرچی بهتر شدن برنامه‌های گفتگو شنود رادیو آشنا، نظریاتتان در صفحات فیسبوک با ما شریک بسازید. من قدیر مشرف، عبدالواجد عادل و انجینر برنامه در ابتدای حضور شما مرخص می‌شم. خدا بخنده با شما باشه.